العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان
هرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند که از طریق شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران شنونده برنامه پرسمان قرآنی هستند همونطور که اطلاع دارید این برنامه به پرسش‌های مختلف قرآنی شما عزیزان شنونده جواب میده با حضور جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی که اکنون در خدمتشون در استودیو برنامه هستیم حاج آقا سلام علیکم خیلی خوش آمدید به برنامه
علیکم السلام خیلی متشکرم ممنونم بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین رب صل علی محمد و آل محمد مجددن محضر استادی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم
سلامت باشید خیلی خوش آمدید آقا به برنامه از اینکه وقت میذارید و از آن شنونده و بنده رو با دریافت معارف قرآنی میرسونید خیلی متشکرم اگر اجازه فرمایید قبل از اینکه اولین سوال عزیزان شنونده رو که با هم بشنویم راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553 از این راه ها میتونید با برنامه تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید لطفاً در تماس یا پیامتون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که راحت تر و سریع تر به دست ما برسه جناب استاد ملکی یکی از عزیزان شنونده از طریق پیامک سوال مطرح کردن گفتن از آقای ملکی بپرسید که میگویند جنها هم مثل انسانها مسلمان و کافر دارند مگر پیامبر ما برای آنها هم مبعوث شدند آیا نماینده‌ای برای آنها فرستاد تا آنها را هدایت کند آیا نماز و روزه و حج بر آنها واجبه یا خیر
بله خدای سبحان در سوره مبارکه انعام
بله
آیه 130 کاملا مطلب رو روشن مشخص کرده، یا معشر الجن و الانس، بله. ای گروه جنیان و انسان ها، الم یعتکم رسول منکم،
بله،
آیا رسولانی برای شما نفرستادیم؟ یقصون علیکم آیاتی، که آیات ما رو برای شما تبیین کنن، و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، شما رو انذار کنن نسبت به امروزی که الان درش قرار گرفتید که قیامته. قالو، گفتن شهدنا علی انفسنا، بر علیه خودشون شهادت دادن، گفتن بله همینطوریه، ما بدون رسول نبودیم.
اینجا دو تا سوال مطرحه، که این که رسولانی که برای اجنه خداوند فرستاده همین پیامبرانی هستند که از جنس انسانن، یا اونا نه رسولانی علاهده دارن، بگیر راجب خاص پیامبر اکرم که ایشون،
بله،
با جن چه رابطه هدایتی داره.
عرض میکنم این آیه رو تمام کنم،
بله.
در ادامه فهمودن که قالو شهدنا علی انفسنا، بعد خدای سبحان داره بیان میکنه و غرت هم الحیات الدنیا، جنیان را به انسیانی که انسانهایی که تین مسیر قرار نگرفتن، اینها رو دنیا گول زد، منحرف کرد، و شهدو علی انفسهم، اینجا دیگه برای همه میگه انس و جن بر علیه خودشون در قیامت شهادت دادن که انهم کانو کافرین، کانو
در دنیا،
در دنیا اینا ایمان نیاوردن،
هم شامل جن میشه هم شامل
انس، بله. خب این نسبت به آیه 130 سوره بارکه انعام که کاملا مطلب رو روشن کرده که جن هم مثل انسان مختاره و حتما بعد از سر به خدای سبحان پیامبر برای اونها برود و تکلیف و دستورالعمل و نسخه سعادت برای اونها تبیین بشه و بیان بشه.
بله.
نکته دوم، کلمه علم یعتکم رسول منکم، بعضی از این رسول منکم یعنی جن یک گروه هم یه دستن، انسان هم یک دسته است، از هر کدام از اینها یک رسول خدای سبحان براشون میفرسته،
چون میفهمد رسولانی از شما،
از شما،
بله.
خب خیلی از مفسرین از جمله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفهمد اگر یک دوتا گروه هم جمع شده باشن، وقتی این رو مورد خطاب قرار میده، یک رسول هم صدق میکنه که بگه از شماها من یک رسول براتون فرستادم.
بله،
این یک نکته،
یعنی حتما نیاز نیست که از جن هم رسولانی باشن تا این منکم مصداق پیدا کنه.
بله، در سوره بارکه جن هم مستظر هستید که خود پیامبر عظیم شان جنیان رو ندید، ولی متوجه شد که جنیان دارن استماع میکنن کلام پیامبر را.
بله، از همه ابتدای سوره،
بله، از ابتدا قل اوهیه الیه، به من وحی شده، انهو استمع نفر من الجن، به من گفته شد از طریق وحی که یک گروهی از جن دارن گوش میدن آیات که من دارم میخونم. فقالوا انا سمعنا قرانا
عجبا،
اونم معلومه که ادیب توشون هست، خوب میفهمن که این قرآن مثل عربیای معمولی نیست، چیز عجیب غریبیه.
اینجا میشه فهمید که اونها هم زبانی مثل زبانهای ما دارن.
بله دیگه، میفهمن دیگه، الان اینجا میبینید که دارن میفهمن،
بله.
و حتی بیان میکنن در آیه بعدی که یهدی الی رشد، این آیات انسان رو به سوی، یا جن رو به سوی رشد هدایت میکنه. فآمن نابه، در جا ایمان آوردن. ولن نشرک بربنا احدا، ما برای خدا شریک قائل نخواهیم شد. و همینجور ادامه میده، بعد هم بود که و انه کان یقولو سفیهنا علالله شتتها،
بله.
خب این سفهای ما کسانی هستن در بین ما جنیان که نسبت به خدا نسبت ناروا میزنن، میگن اون مثلا فرزند داره، ملائکه فرزندش هستند و چه،
درست مثل انسان ها،
مثل انسان ها. و تا آخر، حالا من نمیخوام الان سوره مبارکه جن رو، وقتی که سوره مبارکه جن رو بررسی میکنی، این هم کاملا برای انسان ثابت میشود که پیامبر جنیان همون پیامبر انسان هاست،
بله.
پیامبر ما پیامبر اونها هم
هست.
بله. حالا این که خود پیامبر کسی رو تعیین بکنه برای اینکه مثلا واسه چطور یک مبلغ تعیین میکرد بره احکام بگه بیان کنه در بین اونها، این هم احتمالش وجود داره، کما اینکه بعضی هم نقل کردن، ولی این که پیامبر جدایی غیر از پیامبری که
مثل هست موسی و عیسی و ابراهیم و اینها باشه جداگانه
از جنس جن باشه یعنی
نداریم.
بله.
لذا پیامبران ما پیامبران جن ها هم
هست. حالا در همین سوره مبارکه جن آیه 14 میفهمد و ان من المسلمون و من القاسطون،
یعنی
همون نکته که در آیه 130 هم فرمودید.
بله.
تا جا یکی از در واقع بخش های سوال عزیز شنوندمون هم این هست که آیا آنها هم نماز و روزه و حج و اینها دارن یا نه، مناسک اونها هم مثل مناسک ما هست یا خیر؟
ظاهر قصه بله دیگه، اگر اینا مورد خطاب قرآن قرار میگیرن، اگر اونا تکلیف دارن و قرآن داره تکالیف اونا رو تبیین میکنه، پس اونها هم مثل ما نماز دارن، مثل ما روزه دارن، مثل ما حج دارن. منتها اراده خدا بر این تعلق نگرفته که ما از ماهیت جنها و از زندگی اونها سر در بیاریم.
بله.
متاسفانه بازار نوشتن کتابهای درباره جنیان خیلی داغه، ولی خیلی از اینها اصلا سند
نداره.
بله.
خیلی متشکرم از توضیحات کاملی که فرمودید. همچنان با بنای پوسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم.
الله
جواب استاد، یکی از عزیزان شونده راجع به آیه از آیات سوره مبارکه واقعه سوال کردند، آیه معروف که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، گفتن که مگر خود قرآن کتاب نیست، پس این کتاب مکنونی که قرآن در آن است چیست؟ حالا من پیشنهاد میکنم که راجع به این دعای توضیح بفرمایید، از جمله همین سوالی که پرسیدن که قرآن کریم که در کتاب مکنون هست مقصود چیست؟
اینجا کتاب به معنی همون علم الهیه دیگه. شما آیه مرتبط که 4 سوره مبارکه زخرف رو ملاحظه فهمید که فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا. چیه قرآن عربی قرار دادیم؟ همون کتاب مکنون رو، یعنی اونی که در کنان بود، اونی که در مخفی بود، اون رو ما آوردیم لباس زبان عربی بهش پوشاندیم. چرا؟ تا اینکه بفهمیدش. لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب. این قرآن عربی در ام الکتابه.
این ام الکتاب یعنی همون علم الهی مخصوصه،
یعنی همون علم الهی، همون کتاب مکنون.
درسته.
لدینا، اون پیش ماست. لعلیون حکیم، مایی که علی و علو و حکمت و علم داریم. این پس معلوم شد که این کتاب در اینجا، یعنی این قرآن کتابت شده که شما الان دارید میبینید به زبان عربی است، این در کنان بوده، اون در لوح محفوظ بوده، اون را آوردیم پایین و تبدیلش کردیم به دارای لفظ و حسیبت که اونم به زبان عربی، تا اینکه شما درش تعقل کنید و تفکر کنید.
در کنان بوده، مکنون بوده، یعنی چی؟ یعنی پنهان
مخفی بوده، یعنی از دست ما دور بوده، یعنی در آسمان
دور از دست است،
دور از دست است بوده، در لوح محفوظه.
جا یعنی در واقع قرآن یه وجود ملکوتی داره دستم. که اون تنزل یافتهش میشه این کتابی که در اختیار ماست و در دست ماست و میتونیم ازش بربریم. جا قبل از اینکه ادامه صحبت شما رو بشنویم، من همیشه این تو ذهنم بود که حالا ما شنیدیم که مثلا بهشتیان در بهشت هم با قرآن مانوسن. حالا من تو ذهنم میگذرش که اگر مقصود اینه که قرآن میخونن، خب این قرآن بیشتر مربوط به زندگی دنیا و اصلاح زندگی دنیاست و هشدارهایی که میده، بس شاید مقصود چیز دیگه باشه، یعنی با اون وجود ملکوتی مانوسن ظاهرن، نه اینکه مقصود خواندن قرآن باشه. درست عرض میکنم؟
بله. همونجوری که اون روایت صحیحی که داره که قرآن به بهشتیانی که اهل قرآنم میفرماید که اقرا فرقه، بخوان بالا برو، معلومی که اگر به آیه های قرآن اینجا ما عمل کنیم، در همین لحظه که داریم عمل میکنیم یک حیات معنوی و حیات طیبه خاصی داریم پیدا میکنیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم
لما
یحییکم. این آیه های قرآن مایه حیات ماست. این تجلیش در قیامت اینه که خب چقدر به این آیات قرآن عمل کردی، به همون اندازه بیا بالا،
ارتقاء درجه،
تجسم داره پیدا میکنه. بله. این رفتار تو بر طبق قرآن تجلیش و تجسمش میشه اونی که در بهشت ارتقا پیدا کنه.
بله. ادامه صحبتتون میشنویم. عذرخواهی میکنم از اینکه
خواهش
شما تو حد شد. بله.
خب پس بنابراین اون کتاب مکنون انه لقرآن کریم، این قرآنی که دارای کرامت است، دارای عظمت است، این قرآن قبلا در کتاب مکنون بوده. این کلمه کتابی که اینجا وجود داره ناظر بر این کتاب، یعنی این کتاب یه جایگاه دیگری داشته است، برای فهم ما اینو داره بیان میکنه، ولی اینکه اونجا کتابت و جلد و اینا که نداشته که، یعنی همون علم الهی که در قرآن الان قرار گرفته از طریق الفاظ ما اونها رو درک میکنیم، این حقیقت در بالا بوده.
بله
درست شده. از این جهت که ناظر بر این کتابه شاید کلمه کتاب رو به کار برده، ولی اونجا کتابتی وجود نداشته مثل کتابتی که الان به زبان عربی قرار گرفته.
بله.
این یک نکته است. نکته دوم درباره لا یمسه الا المطهرون،
آیه بعد،
آیه بعدیه، این ناظر بر همون کتاب مکنونه، یعنی اون حقیقتی که آمده است به اینجا، اگر بخوای باطن این رو بفهمی که ناظر بر همون کتاب مکنونه، تو باید طهارت نفس داشته باشی. حالا بعضی ها معنی کردن یعنی که مس نکن، ولی
یعنی دست به وضو نزن مثلا.
بله، حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیمشون این رو به صراحت بیان میکنن که مراد وضو داشتن نیست، مس کردن نیست، بس بحث فهم کردنه، یعنی دسترسی به اون علم ناب الهی و وحیانی به این است که طهارت داشته باشی،
لازمش طهارت نفسه.
خدا رحمت کنه شهید مطهری ازش نقله که ایشون هیچ وقت بدون طهارت نبوده، یعنی طهارت وضو، یعنی همیشه با وضو بوده. حالا بعضی مثلا فرض کن میگه حالا دیگه میخوام برم بخوابم، حالا الان فرض کن یه چرت میخوام بزنم، حالا الان میخوام برم چه، به خاطر اون طهارت هایی که طهارت های ظاهری که اینها رو میکشاند به سوی طهارت های باطنی، اون باعث میشه که فهم و درکشون از قرآن به گونه باشه که آدم تعجب میکنه که علامه طباطبایی چطور این درک و فهم دقیق و درست رو از آیات قرآن استخراج میکنه. بخشی زیادش به خاطر ریاضت هایی کشیده، علم اصفهانی که بلاغت بلده، لغت بلده، چه بلده، همه اینها رو، مقدماتی که برای فهم تفسیر نیازه، اون داره همه رو خوب مسلطه، ولی خیلی مسلطن، ولی این فهم لطیف رو ندارن.
اون طهارت لازمه،
اون طهارت لازمه که اون طهارت باشه راه میدن به انسان که به برخی از اون علوم به اندازه طهارتی که انسان داره دسترسی پیدا کنه.
بله، خیلی متشکرم از دوزی که فرمودید. انشالله که خداوند این طهارت باطنی و نفسانی رو به ما بده که هرچه بیشتر بتونیم با قرآن به طور واقعی مانوس باشیم و از قرآن بهره مند بشیم. همچنان با بنای پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملکی، سوالی که دقایق پیش به اون پاسخ فرمودید راجع به آیاتی از سوره مبارکه واقعه که لا یمسه الا المطهرون که توضیح فرمودید دربارش، حالا اینو من یادم میاد که قبلا مطرح شده و جز سوالای اخیر از جان شونده نیست، ولی خب خوبه که اینجا پاسخ داده بشه. مقصود از مطهرون در این آیه کیا هستن؟ یعنی هر کس که طهارت نفس داشته باشه، یا مقصود افراد خاصی هستن، یا میتونه مثلا به چه شکلی باشه؟
بعضی از مفسرین مطهرون رو زدن به ملائکه،
فرشته ها.
لا یمسه الا المطهرون یعنی فرشته ها،
ولی هیچ گونه چیزی در واقع آلودگی در وجودشون
نیست. منتها مصر اگر به معنی همون کسب علم در نظر بگیریم، اونها این ظرفیت ندارن که این حقایق قرآن رو بفهمن. همونطور در سوره بقره ابتدا، همین آیه 30 سوره بقره اونجا مطرح کرد که اینا اونجایی که انسان استعداد فهم و درکش داره اونها نداره. دزاس علامه طباطبایی این فهمید که نه، این اختصاص بدیم به ملائکه این درست نیست، بلکه متحرون از بشر رو هم شامله.
بله.
که مصداق اتمش ایشون در تفسیرشون میاره که همین آیه 33 از سوره بارکه احزاب رو که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این رو مصداق قرار میده که مصداق اتم مطهرون همین اهل بیت عصمت و طهارت هستن، اونا هستن که باطن قرآن رو میدونن،
در واقع خودشون عدل قرآنن.
بله دیگه، حقایق قرآن رو اونا میتونن به دست بیارن، اون علم حقیقی که در کتاب مکنون بود اون را اهل بیت عصمت و طهارت میتونن، که همون مفسران واقعی قرآن هستن که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، این تبیینگران قرآن در رأسش پیامبر عظیم شأن و بعدش هم اهل بیت عصمت و طهارت. دلیلش هم این روایت متواتر که انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله
و اطرت،
یعنی هم وزن کتاب اطرته،
قرآن ناطق هستن. خیلی متشکرم. ولی به هر حال این مطهرون منحصر در اهل بیت نیست که بقیه براشون راه بسته باشه، هر کسی به فراخور فرق و ظرفیت
هر چه بیشتر طهارت دارد به اندازه طهارتش از اون علوم بهره میبره.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. اگر اجازه فرمایید یه سوال تلفنی بشنویم که یکی از عزیزان شونده مطرح کردن.
سوالی را برای استاد ملکی مطرح میکنم. در سوره فاطر آیه 19 فرماد نابینا با بینا مساوی نیست، در حالی که ما در روایات داریم که نابیناهایی بودن، مثل فرض کنید ابوبصیر شاگرد امام صادق علیه السلام. این مثال به این شکل زده شده که در جامعه نابینایانی که خیلی مؤمنن، خیلی با شخصیتن، خیلی افراد صالحی هستن، حالا با یه تعبیرشون و شبیهشون مثال زده بشه به تاریکی و به آفتاب داغ و به مرده. اینا یه توضیح بدن، چون خودم نابینا هستم، معلم نابینا هستم. انشاءالله موفق باشین، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از این برادر بزرگوار. از همینجا خدمت همه عزیزان نابینا سلام و عرض ارادت داریم، امیدواریم که حالتون خوب باشه. ما جای شنونده های نابینا داریم و برنامه ای هم در رادیو معارف مختص نابینایان هست که اکثر عوامل، حتی کارشناسان و حتی مجری برنامه، از عزیزان نابینا هستن. بله، با عنوان آن سوی چشم ها. عرضم بزرگتون که حالا بله در قرآن فرماید که نابینا با بینا برابر نیست، بعد در ادامه هم میفرماید که مثلا تاریکی با روشنایی برابر نیست، مرده با زنده برابر نیست. اینا رو انگار اینجوری همسان سازی ذهن انسان میکنه که پس انسان نابینا تشبیه شده به تاریکی و به انسان مرده. آیا واقعا قصد قرآن این بوده؟
ببین، قرآن یک اصولی داره که آیاتی که درشون شک و شبهه وجود داره وقتی به اون اصول ارجاع داده میشه، آیات محکم، مطلب روشن میشه دیگه. مثلا از کن آیه داریم که محاکی از اینی که خدا اینگار مثلا دست داره، الرحمن و علی العرش استوا، ید الله مغلوله، ید الله فوق ایدیهم، اینا رو ما الان داریم. خب بعضی از این اشاعره و دیگران از همین ظاهر آیه استفاده کردن و فکر کردن که خدا دست داره، منتها گفتن دست داره بلا کیف، رجل داره، پا داره بلا کیف. بعد ما هر چی میخوریم از کتابای نوایون نمیفهمیم بلا کیف یعنی چی، چه دستیه که بلا کیف. خب این به خاطر اینکه به اون اصول مراجعه نکردن تا بفهمن که منظور از دست کنایه از قدرته، روی کرسی نشستن کنایه از استیلا و تسلط بر عالم هستیه. اصلا اعجاز قرآن مال اینه که از مسئله ها و از تشبیهات و اینا استفاده کرده، بله اگر همه آیات صریح بود، همین اشعار که این همه زیبایی داره و اینها به خاطر همین تمثیل ها و تشبیهات و ایناست دیگه.
بله.
زیبایی کلام به همین هست. قرآن چون به نصف معجزه جاوید باشه از همین اصول اعجازی استفاده کرده. اینجا اگر یک کسی یه مقدار آگاهی داشته باشه از آیات قبل و آیات بعد، مخصوصا آیه 22 که خودشون اشاره کردن، ببینید آیه 22 اینه، جمع‌بندی داره میکنه، و ما یستبل احیا ولل اموات،
زنده ها با مرده ها
مرده ها مساوی نیست. خب معلومه. بعد فهمید ان الله یسمع من یشاء، خدای سبحان هر کسی که بخواهد میشنوایاند که بفهمه. و ما انت بمسمع من فی القبور، پیامبر تو نمیتونی کسی که مرده اون رو بشنوانی بفهمانی. این معنیش چیه؟ منظور این نیست که پیامبر تو برو با مرده ها صحبت کن که اونا بفهمن اونا بشنون، منظور دل مرده هاست. خیلی ها بصر ندارن ولی بصیرن، همون که اشاره کردن. اون قاعده یکیش اینه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. من عمل صالحا، نگفتم اونجا بینا باشه نابینا باشه، من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این همه راجبه ایمان، بدونه که بگی که مرد باشه یا زن باشه، بدونه که بگی که مثلا فرض کن شل باشه یا نه، بدون که بگه بدنش مثلا عیب، این در اصلا مطرح نمی کنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینجا خدای سبحان داره با اشاره و کنایه میگه انسان کافر ولو چشم داشته باشه، این اعماست، این کوره.
لهم اعیون لا یبصرون،
لا یبصرون،
چشم دارن ولی نمی،
گوشش خوب میشنوه. قرآن میگه این نمیشنوه، حقیقت باید بشنوه، ولی صدای در دیوار بشنوه گنجش بشه که هنر نیست. که در یک اشاره کردم این همه قرآن ما رو توصیه میکنه که آسمان ها رو ببین، یعنی حقایق آسمان ها رو ببین، ولی ما که چشمون کار نمیکنه ستاره ها رو ببینی. حالا اونا که میرن با دوربین میبینن به ما نقل میکنن، ما نسبت به اونا نابیناییم دیگه، او با دوربین دیده ما ندیدیم دیگه، چشم غیر مسلح ما خیلی از این ستاره ها و کهکشان ها رو نمیبینه.
بله.
پس این آیه با آیات قبل کنار هم که میگذاریم، اصلا بحث نور و ظلمت یعنی ایمان و کفره،
بحث کوردلیه نه کوری،
کوردلیه ایناست. لذا این عزیز ما فهمتشون، بعضی از مردم آگاهشون خب، باید مردم آگاهشون رو بیشتر کنن. قرآن که نباید دیگه خیلی خودشو بیاره پایین، قرآن داره بر اساس اعجاز الهی داره جلو میره و تمام کسانی که سخنشناسن در مقابل قرآن خضوع میکنن و قرآن رو به من معجزه جاوید میپذیرن. پس بنابراین این که مردم چنین برداشتی میکنن، به نظرم مردم چنین برداشتی نمیکنن. هیچ وقت من تا حالا توی عمرم نشنیدم که مثلا بگن که قرآن چرا مثلا نابیناها رو
مذمت کرده مثلا.
یعنی قرآن هم معلومه، ترجمه‌ش هم بخونیم معلومه که بس نابینا نیست. بس بس عدم بصیرته، اما یعنی همون کورده.
بله.
یعنی حقیقت رو نبینی، یعنی به دریا بنگری خدا رو نبینی، به صحرا بنگری،
همون که لهم عیون لا یبصرون
به. بله. همون که اشاره کردم، خیلی از این به اصطلاح کسانی که از نعمت بینایی برخوردار نیستن خداوند جبران کرده، حافظه قوی بهشون داده. یک دو در روایت داریم اکثر انحراف ها و این ظلمت ها به خاطر نگاه به نامحرمه، اینا این نگاه به نامحرم رو ندارن، لذا اونجا میفهمد که چشماتو ببند عجائب میبینی. اینهایی که نابینا هستن خیلیشون عجائب میبینن، حقایق میبینن.
بله، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد فرصتی برای طرح سوال جدید نیست، اگر کلام پایانی دارین با هم میشنویم.
نست همیشه التماس دعا دارم.
متشکرم. ما هم از شما التماس دعا داریم و همینطور از عزیزان شمنده، و تا برنامه آینده همه بزرگواران رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای اهالی ایمان، بهر ایزد منان، با کتاب بیداری بیتوان گذشت از جان، با کتاب بیداری میتوان گذشت از جان، میتوان گذشت از جان.
خب دوستان شنونده، برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معرف شنیدید با حضور استاد ملکی و پاسخگویی به سوالات قرآنی شما شنوندگان ارجمند. 16 و 29 دقیقه است و با ادامه بخش دوم برنامه ها از این رسانه دینی در کنارتون